شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. قیمت دلار در بازار ارز غیر رسمی ایران به 8700 تومان رسید. نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی مشکلات اقتصادی و گرانی با حضور برخی اعضای دولت جمهوری اسلامی برگزار شد. نمایندگان مجلس با کلیات لایحه تفکیک 3 وزارتخانه و تشکیل 5 وزارتخانه جدید مخالفت کردند. درود شنوندگان ارجمند. خبرگزاری دولتی ایسنا گزارش داده قیمت دلار امروز در بازار غیر رسمی به 8700 تومان رسید. قیمت دلار در بازار غیر رسمی در شرایطی افزایش یافته که بهای آن در روز گذشته 8000 تومان بود. پیش از این بانک مرکزی در فروردین ماه اعلام کرده بود هر گونه معامله در بازار ارز قاچاق محسوب خواهد شد. در این ارتباط قیمت هر یورو در بازار غیر رسمی به بیش از 9500 تومان رسید. قیمت این ارز در روز شنبه 9100 تومان بود. از سوی دیگر به نوشته ایسنا، سفارش خرید سکه آتی در بورس کالای ایران برای تحویل در ماه‌های آینده به طور موقت متوقف شد. این اقدام پس از آن انجام شد که سکه آتی تحویل شهریور و دیما به بیش از 3,200,000 تومان رسید. خبرگزاری تسنیم امروز نوشت قیمت هر سکه تمام بهار آزادی در بازار نقد به 2,820,000 تومان رسیده است. نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی امروز به منظور بررسی مشکلات اقتصادی و گرانی برگزار شد. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی و وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی همراه رئیس کل بانک مرکزی و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی در این جلسه شرکت داشتند. عضو هیئت رئیسه مجلس محمدعلی وکیلی درباره نشست غیرعلنی مجلس گفت مقرر شد تا دولت برنامه تفصیلی خود را در بخش‌های مختلف به کارگروه مشترکی که با دستور رهبر جمهوری اسلامی و با محوریت سران سه قوه تشکیل شده است ارائه کند و در صورت نیاز قانونگذاری انجام شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت برای تفکیک 3 وزارتخانه و تشکیل 5 وزارتخانه جدید مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی پیش از رأی گیری به عنوان نماینده دولت برای دفاع از لایحه تفکیک در چند وزارتخانه را از ضروریات منطقی دانست و گفت یک روز تأخیر در ایجاد وزارت بازرگانی، یعنی نهادی که به گفته وی باید هم و غم آن برای کنترل قیمت‌ها، بازار و مایحتاج مردم و کالای مورد نیاز باشد، به معنای وارد شدن فشار به زندگی مردم است. و ما انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه امروز برگزار شده است. به گزارش رویترز، انتخابات امروز بزرگترین چالش پیش روی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و حزب حاکم عدالت و توسعه در حدود 15 سال گذشته به شمار می رود. مهمترین رقیب اردوغان در انتخابات محرم اینجه نامزد حزب جمهوری خلق است. عباس جوادی تحلیلگر مسائل ترکیه در گفتگو با نوشین سید حسینی از رادیو فردا حال و هوای انتخابات را چنین توصیف می کند.
فضای سیاسی در همین 10-15 سال گذشته همیشه در روز انتخابات و فردای انتخابات خیلی متشنج بوده. یه متشنج نه اینکه زد و خورد بشه، ولی مردم احساساتی میشن از هر طرف، فلان که کی میبره بالاخره. ولی منتها 16 ساله تقریبا که این انتخابات، این شو به اصطلاح نشون داده میشه. و حداقل خوبی انتخابات ترکیه، چه پارلمانیش چه ریاست جمهوریش، این هست که شما میدونید، مطمئنید، و اپوزیسیون ترکیه همین اقرار میکنه که مردم رأی که داده میشن حساب میشه. بنابراین نتیجه که اعلان میشه خواست مردم هست، حالا کسی خوشش بیاد یا نیاد، ولی به هر صورت هیجان هست، مخصوصا بعد از اینکه بعد از 16 سال اخیرا یک روزنامه یک تفسیری نوشته بود که این مثل یک سریالی هست که دیگه خسته کننده شده، 16 سال صحنه ها عوض میشه، منتها یک نفر همیشه اونجاست، اونم آقای اردوغان.
آقای جوادی، با توجه به اینکه آقای اردوغان الان 16 ساله بر مسند قدرت و کم کم سعی کرده که میزان قدرتش رو از طرق مختلف مثل رفراندوم بالا ببره، انتخابات پارلمانی رو هم روز یکشنبه داریم و ما میدونیم که هر حزبی که اکثریت رو دارا باشه اون وقت میتونه حکومت تشکیل بده. الان مؤلفه های اقتصادی رو در ترکیه چطور میبینید؟ با توجه به اینکه رای دهندگان به هر حال چشمی به مؤلفه های اقتصادی حتما دارند.
اولا ترکیه هنوز هم که هنوزه جزو 20 کشوری هست که از نظر تولید اقتصاد ملی بالاترین سطح رشد رو داره در دنیا، جزو 20 کشور. منتها این وضعیت 3 یا 4 سال هست که در حال عوض شدن هست، به این معنا که 4 سالی که ارزش پول ملی یعنی لیره ترکی به تدریج میره پایین، در همین سال 2018 میلادی 20% رفته پایین، قیمت ها رفته بالا، خرید و فروش تقریبا راکت تر از، نمیگم کاملا استاده نه، ولی راکت تر شده و اعتماد مردم، این مهمه تو اقتصاد، این مهمه که اعتماد مردم به آینده اقتصادیشون خیلی ضعیفتر شده، میترسن که فردا اگر کاملا سقوط کامل اقتصاد و لیره ترک بشه در مقابل دلار مثلا چی میشد. از نظر اقتصادی یعنی ترکیه هنوز وضعش به اون صورت اسفناکی که بعضی ها میخوان تصویر کنن و یا اپوزیسیون تصویر میخواد بکنه و یا میکنه نیست.
خب به این ترتیب آیا فکر میکنید که این روند اقتصادی که از نظر شما تقریبا رو به افول بوده در 3-4 سال گذشته، آیا فکر میکنید بر محبوبیت آقای اردوغان میتونه در این انتخابات تأثیر بگذاره؟
احتمالا خواهد گذاشت و گذاشته تا حالا. به نظر من نگرانی و ترس حکومت و حاکمین و حزب حاکم، خود آقای اردوغان هم 100% همینه، در یک سال گذشته حکومت آقای اردوغان و خود آقای اردوغان رفت دنبال نزدیکی و اتفاق عمل به اصطلاح با حزب ناسیونالیستی MHP، حرکت ملیگرای ترکیه، که سنتا خیلی حزب راست ناسیونالیستی هست و معلوم نیست که این چقدر به نفع آقای اردوغان شد یا نشد، معلوم نیست، چون که این حزب خودش دو پارچه شد، دو شقه شد و حالا اون بخش دومش تحت رهبری خانم به اسم مرال آکشنر محبوبیت معینی داره، حداقل خواهد توانست که رأی های این حزب متحد آقای اردوغان رو بشکنه تا حد زیاد.
5 تا نامزد قراره با هم رقابت کنن از جمله خود آقای اردوغان برای ریاست جمهوری، شما چقدر شانس قائلید برای اون 4 تا رقیب دیگه؟
اولا اگر از نظر مساوی همه کاندیداها رو مقایسه کنیم با هم دیگر، هنوز هم که هنوز آقای اردوغان محبوبیتش بیشتر از دیگران هست به تنهایی. منتها اینجا فقط موضوع تنهایی نیست، موضوع این است که در انتخابات ریاست جمهوری که یک شنبه میشه، در درجه اول امکان داره که آقای اردوغان اون رأی لازم یعنی 50% آرا به علاوه یک رأی، این ممکن هست آقای اردوغان بیاره، ولی در این حال چون 4 رقیب دیگر هم هست و یکی دو تا از این رقیبا گردن کلفت هستن، به نظرم احتمالش هم زیاد عجیب و غریب و دور نیست که آقای اردوغان در دور اول نیاره اینو، ولی اینکه در دور دوم چه خواهد شد اونجا فکر کنه، اگر دور دوم بره احتمال پیروزی آقای اردوغان بیشتر است. مشکل اینجا نیست، مشکل اصلی به نظر من در انتخابات پارلمانی هست، چون که در انتخابات پارلمانی امسال 600 نفر باید انتخاب بشه
که الان حزب حاکم عدالت و توسعه اکثریت رو در اختیار داره.
بله،
اکثریت. فکر میکنید که آیا این حزب باز هم بتونه اکثریت رو به دست بیاره؟
اکثریت پارلمان برای تشکیل حکومت مهمه، بنابراین شما باید از 600 نفر نماینده باید حداقل 301 نماینده داشته باشید. اینکه حزب AKP، حزب عدالت و توسعه این رقم رو خواهد آورد احتمال دادنش مشکل. با MHP با این حزب ناسیونالیستی آیا خواهد توانست؟ اونم بستگی داره به این که اون گفتم اون حزب کوچی که به اصطلاح که انشعاب کرده تا چه حد میتونه رأی بیاره برای خودش و بشکنه رأی های MHP رو، بستگی به اون داره. احتمال هم هست که به تنهایی حزب حاکم و یا حتی همراه با MHP نتونن 301 نفر رأی داشته بود در پارلمان. اگر این وضعیت پیش بیاد در اون صورت آقای اردوغان با قدرتی که تازگی در این 2-3 سال اخیر به خودش از طریق قانون اساسی، تغییر قانون اساسی به خودش داده، اون وقت با این قدرت و با این شخصیتی که خودش هم داره، با مجلسی که هم رأی نیست کامل با اون چه خواهد شد؟ این میتونه باعث ایجاد یک سلسله زنجیره‌ای بحران سیاسی بشه که چیزی که صحبت کردیم بحران اقتصادی هم میتونه اونو تحریک بکنه بیشتر.
نقطه نظرات عباس جوادی بود، تحلیلگر مسائل ترکیه، در گفتگو با نوشین سید حسینی رادیو فردا. همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما درباره مسائل روز.
وکلایی که عاشق عدالت و آزادی هستند، مثل خانم ستوده را جمهوری اسلامی قوه قضایی زیر چتر جمهوری اسلامی تو روز روشن بدون هیچ اتهامی بازداشت میکنه، به زندان میندازه و بعدم ادعا میکنه که باید 850 میلیون تومان بدیم به شوهر ایشون تا به طور موقت اونا آزادش کنیم. کار جمهوری اسلامی و قوه قضاییه در ایران به جای رسیده که از انسانهای بیگناهی که توی زندان میندازه ادعای باجگیری میکنه، زورگیری میکنه. یعنی قوه قضاییه در ایران حالت یک باجگیر و زورگو شده.
پیامی داشتم برای آقای پومپئو وزیر امور خارجه امریکا در مورد صحبت‌های اخیرشون که امیدوارن که مسئله هسته ایران به درگیری نظامی ختم نشه. خواستم از ایشون سوال کنم که آیا این مثل روز روشن نیست هم برای شما، دولت شما و ملت ایران که مشکل اصلی ایران مشکل هسته‌ای نیست، مشکل اصلی ایران مسائل حقوق بشری هست و اینکه مردم ایران نمیخوان این رژیم رو، و شما به جای اینکه در این مسیر حرکت کنید و به مردم ایران کمک کنید که بتونن به هدف اصلیشون که صلح و آرامش نه در ایران بلکه در منطقه و جهان هست برسن، تشدید میکنید این مسائل رو و مسائل رو بزرگ مینمایید که در واقع مسیر اصلی نیست. شما حتی اگر میخواهید که روی مسئله فوکوس کنید، میخواهید که این مسئله رو بزرگ کنید، باید در کنارش به مسائل حقوق بشر هم رسیدگی بکنید.
من از این تعجب میکنم که زمانی که برجامی میشه، اتفاقی میشه، تحریمی میشه، اینا میگن مردم ایران، ما حمایت از مردم ایران، مقامات جمهوری اسلامی. حالا برای این تصویب قانونی که برای ضد تروریسته پاس میدن با هم دیگه، حالا دیگه میخوان بفرستن رهبر انتخاب کنه، تصمیم بگیره و با رئیس جمهور مشاوره کنه و بشینن مشورت کنن و ببینن چیکار باید بکنن. خب بابا یه رفراندوم بذارید، شما که قد مردم ایرانو دوست دارید، بهشون اعتماد دارید، ببینید مردم ایران چی میگن، اونا رأی بدن، هر چی گفتن شما هم همون رو تصویب کنین.
به نظر میرسه که تعمدن ارز رو دارن بالا میبرن و به یک جایی میرسونن که حالت انفجار به دست بیاد. به هر حال شاید هم این به نفع مردم باشه.
آقای خامنه ای تنها مسئول نظام هست که به هیچ وجه پرونده اختلاس نداره، به هیچ وجه پرونده فساد مالی نداره، چون که تمام ثروت های ایران در دستان ایشونه دیگه. اینشون از خودشون که لازم نیست که اختلاس بکنن، از خودشون که لازم نیست کلاه بردارن، تمام ثروت های نفتی و معادن و تمام ثروت های ما دست آقای خامنه ای. اینو دیگه هر انسانی تو ایران میفهمه، هر کسی تو ایران میدونه که ما نه مجلس داریم، نه ریاست جمهوری داریم و نه هیچ چیز دیگه. ما یک آقای خامنه ای داریم که هم رئیس جمهوره، هم رهبره، هم نماینده مجلسه و هیچ مسئولی در ایران نمیتونه بدون اجازه ایشون آب بخوره و حتی اگر مسئولی میبینیم کلاهبرداری انجام میده، اونم با چراغ سبز آقای خامنه ای.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
و 18:30 ایران چکیده اخبار.